ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. نازنین زاغری خواستار کوشش بیشتر برای آزادی زندانیان دوتابعیتی شد. علی خامنه‌ای میگوید با انباشت چالش‌های اقتصادی مواجهیم. اتحادیه اروپا روسیه را به ارتکاب جرایم جنگی عظیم در ماریوپول متهم کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با تبریک سال نو به ادامه خبرها می‌پردازیم. نازنین زاغری، زندانی دوتابعیتی که پس از 6 سال زندان در ایران روز 26 اسفند آزاد شد، امروز در ساختمان پارلمان بریتانیا در اولین نشست مطبوعاتی خود شرکت کرد. خانم زاغری در این نشست گفت که رفتار با او در زندان جمهوری اسلامی بی‌رحمانه بوده و ابراز امیدواری کرد که برای آزادی همه زندانیان محبوس در ایران کوشش بیشتری شود. وی افزود در واقع یک مهره شطرنج و اهرم فشار بوده برای رویارو بین دو دولت، ولی به گفته او زندگی هیچ کس نباید به توافقهای سیاسی گره زده شود. هفته پیش سرانجام دولت بریتانیا با پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی خود به حکومت جمهوری اسلامی به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن آزادی او را تضمین کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنرانی نوروزی امسال خود گفت در 10 سال گذشته با انباشت چالش‌های اقتصادی مواجه بودیم که باید از آن خلاص شویم. او در مورد چگونگی کاهش این فشار اقتصادی به مواردی کلی چون بهره‌وری بیشتر و تقویت تولید اشاره کرد. این اشاره او در حالی است که ادامه سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی تحریم‌های جهانی گسترده و طولانی مدتی به دنبال داشته که سال‌هاست مانعی بر سر راه پیشرفت اقتصاد ایران شده است. علی خامنه‌ای که در حسینیه امام خمینی در تهران سخنرانی می‌کرد، افزود علت این که بحث اقتصادی را در روز اول سال مطرح می‌کنیم به خاطر اهمیت اقتصاد است. او در ادامه خواستار ایجاد امید در مردم ایران شد، اما توضیح بیشتری در مورد چگونگی ایجاد امید در بین مردم ایران ارائه نداد. همزمان با رد ضرب العجل روسیه برای تسلیم شدن شهر ماریوپول از سوی دولت اوکراین، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه روسیه را به ارتکاب جرایم جنگی عظیم در این شهر متهم کرد. جوزف بورل قبل از شروع جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شهر بروکسل گفت آنچه اکنون در ماریوپول روی می‌دهد جنایات جنگی عظیم است که تمام شهر را ویران کرده و تعداد زیادی از مردم بر اثر بمباران و توپباران کشته می‌شوند. شهر ماریوپول در جنوب اوکراین و حاشیه دریای آزوف در هفته‌های اخیر هدف گلوله باران سنگین و بمباران هوایی روسیه بودند. روز یکشنبه نیز یک مدرسه که حدود 400 نفر از مردم در آن پناه گرفته بودند بر اثر حملات روسیه ویران شدند. در همین زمینه مهران کریمی همکارم گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
زندگی زیر موشک باران، موشک هایی که چنین ویرانی را در پی دارند. اینجا در منطقه پیدد کیف یک شنبه شب بعد از این انفجار در مرکز خرید، مقامات اوکراینی میگویند دست کم 8 نفر کشته شدند. نیروهای روسی به شهر کیف نرسیدند، اما از راه دور هم برای ساکنان پایتخت ترس و وحشت ایجاد کردند. شهرداری شهر با افزایش حملات موشکی به کیف مجبور شد دوباره از دیروز قوانین منع تردد جدیدی را اعمال کند. بالا گرفتن شدت حملات روسیه کار را برای پزشکان در بیمارستان قلب کیف هم سخت کرده. نجات نوزادان یتیمی با مشکلات قلبی که از شمال شرق اوکراین به این بیمارستان در کیف منتقل شدند.
این بچه ها پدر مادر ندارند. اونها به یک پرورشگاه زندگی میکردند. هر 4 تاشون اوایل امسال متولد شدند.
برخی یک ماه و برخی هم دو ماه هستند. حالا در خط مقدم جنگ گیر افتادند. اونها را با آمبولانس آوردند. هر چهارتاشون در یک آمبولانس روی یک برانکار دراز کشیده بودند. قرار بود به شهر لویو انتقال داده شوند. اما حالا ما اینجا ازشون نگهداری میکنیم.
در آن سوی اوکراین، در جنوب شرق این کشور، یک فاجعه انسانی در حال رخ دادن است. شهر ماریوپول تقریبا سه هفته است که در محاصره ارتش روسیه قرار دارد. مردم شهر در سرمای زیر صفر، آب لوله کشی و سیستم گرمایشی ندارند. با این همه نمیخواهند تسلیم بشوند. پیشتر وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه با تعیین ضرب العجلی از نیروهای اوکراینی خواسته بود تا با تسلیم اسلحه خود شهر ماریوپول را ترک کنند تا گذرگاه‌های امن را باز کنند. اما این خواسته مسکو دیروز از سوی کیف رد شد.
ماریوپول به نوعی یکی از پایگاه‌های شبه نظامیان آزوفه. اونا دارای اراده و تجربه رزمی بسیار بالایی هستند. در سال 2015 هم این شهر رو که به تصرف نیروهای روسی در اومده بود آزاد کردند. برنامه روسیه اینه که کنترل ماریوپول رو در دست بگیره و اونو به کریمه متصل کنه.
به گفته یه شرکت آلمانی کر جرمنی، بسیاری از شهرهای شرق اوکراین آب آشامیدنی ندارند و مردم مجبورند از آب باران و برف‌های ذوب شده استفاده کنند. بمباران این شهرها در هفته‌های گذشته به لوله‌های آب آسیب رسانده و به دلیل ادامه حمدات تعمیر آنها غیر ممکن شده. دیروز مقامات اوکراین اعلام کردند که بمباران‌های روزهای اخیر روسیه در منطقه سومی اوکراین هم موجب نشت گاز آمونیاک از یک کارخانه شیمیایی در حومه شهر نووسیلتسیا شده. گازی سمی و خطرناک که در صورت استنشاق یا جذب از طریق پوست می‌تواند برای انسان کشنده باشد. اینجا در شهر اودسا هم در جنوب اوکراین ساکنان شهر دیروز زیر آتش توپخانه قرار گرفتند. از قدیم حتی زمانی که جزو قلمرو روسیه به حساب می آمد این بندر صنعتی از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار بوده است. حالا مردم این شهر شاهد تکرار تاریخ هستند. این بار اما به جای آلمان نازی باید مقابل ارتش روسیه به دفاع از شهر بپردازند.
مهران کریمی از آخرین تحولات روسیه گزارش داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دو تن از مقامات حکومت طالبان در افغانستان گفتند این حکومت مراسم نوروز رو برگزار نمی کنه و روز اول سال خورشیدی نیز دیگر تعطیل رسمی نیست. این در حالی است که افغان‌ها تا کنون هر سال جشن نوروز رو در کابل با تمامی ولایت‌ها به صورت خانوادگی و یا از طریق آیین‌های باشکوه برگزار می‌کنند. در همین زمینه با ویدا ساغری، فعال مدنی و اهل افغانستان در هند، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا طالبان تلاش می‌کنه فرهنگ مردم افغانستان رو از بین ببره.
طالبان یک نقطه کور از جغرافیای زمین هست و افغانستان هم امروز متاسفانه یک جغرافیای بسیار کوچکی است که اگر طالبان بخواهند که نوروز در او قلقن بکنند. یک بس. بس دیگه این که فرهنگ چیزی نیست که ما بخواهیم با یک گروه کوچک، یک نهاد کوچک او را از دلهای مردم، از ذهنها، حافظه های مردم پاک بکنیم. با تمام بهت و حیرت امروز رسانه ها، مردم دنیا و همه شاهد برگزاری نوروز در افغانستان بودند. همه خانه ها هفت‌سین هموار کردند در افغانستان. اتفاقا امروز همه مهاجرین افغان در تمام دنیا تحریک به این شده بودند که بیشتر و بهتر از هر عیدی، با شکوه‌تر از هر مناسبت نوروز در در کشورهای مختلف دنیا برگزار بکنند. امروز در فضای مجازی ما شاهد رنگارنگی از زنان مردان بودیم. باز هم برمیگردیم به اون جهش فشار اسپرینگ که هر قدر روی یک اسپرینگ شما فشار بیشتر وارد بکنین به اون اندازه جهش بیشتر خواهد داشت. من فکر میکنم هر قدر بر فرهنگی که مردم دوست دارن و بر اون مسلطن و آبایی است برایشان و تاریخی است برایشان شما فشار بیارین، مردم آسیب‌تر میسازین در قبالش. و این امروز ما در قبال من نوروز توسط طالبان شاهد بودیم. اما در طویل المدت سرکوب، ارعاب و ترس اگر طالبان در این حوزه ایجاد بکنن و مردم به خاطر نوروز بکشن، ببندن، شلاق بزنن، ممکن مردم از ترس به پنهانکاری رو بیاره، ولی هیچگاه مردم از فرهنگ دوست داشتنی خودشان، فرهنگ های دوست داشتنی خود رو بر نمیتابند.
جنبش طالبان رسما از تغییر پرچم سرنگ افغانستان خبر داده و گفته از این به بعد باید از پرچم سفید در تمامی دفاتر دولتی در داخل و خارج افغانستان استفاده بشه. فکر میکنین که این اتفاق چه معنایی میتونه داشته باشه و عکس العمل مردم چیه؟
بیرق افغانستان حالا یکی از نگاه رسمی است که بحث طالبان هست. از نگاه رسمی هنوز حکومت افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان است یا همون حکومت جمهوریت هست. در تمامی دنیا در سفارتخانه ها بیرق افغانستان همین بیرق سرنگ افغانستان سیاه سرخ سبز است و بیرق را که طالبان میخوان به رسمیت خودشان بشناسن، خود البته بر خودشان همیشه در کوه و دشت ها سر خرها و سر موتورسیکل های انتحاریشان رو حمل میکردن و عالم بر مردم تحمیل کردن. بیرق چیزی نیست که ما بتونیم بر ملت تحمیل بکنیم. سرود ملی، بیرق، زبانهای رسمی، نام مملکت، اینا چیزایی هست که از بطن جامعه برمیخیزه، از خواستگاه های آدم ها و تاریخش برمیخیزه. من فکر میکنم که طالبان یک گروهی بسیار کوچکی هستن و آنچی را که طالبان با عنوان بیرق برای خورد افغان ها میتن، هیچ چیزش در اون بیرق مربوط افغان ها نمیشه. حتی کلمه ای که در اون نوشته است مربوط عرب ها میشه، دینی که است مربوط عرب ها میشه و دین هم تا مربوط افغانستان نمیشه. یک گزار سیاسی است، یک بحران است، به زودی عوض میشه.
تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که طالبان بر روی مجسمه مادر در دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه کابل پرده سیاه انداخته. از بین بردن نمادهای فرهنگی چه پیشامدهایی میتونه در نسل جوان داشته باشه و این به چه معناست؟
در اسلام نمادگرایی به نحوی در تضاد هستند با نمادگرایی. بودای بزرگ و نازنین بامیان بزرگتر از مجسمه مادر بود که تکه تکه کردن. نمادهای تاریخی شامل مجسمه ها، شامل کارکردهای دستی انسان و در آسیای میانه را از بین بردن. این بحث تنها در افغانستان نیست، در سوریه، در عراق، در یمن، در خیلی کشورها سالیان دور و دراز است که از بین میره و هیچ چیزی باقی نمانده برای ما. مجسمه مادر یادگاری از کار دستی دختران و پسران دانشکده هنر پانتون کابل افغانستان بود که توسط طالبان اول رویش نقاب انداخته شد، بعد به جای نامعلوم برده شده است. این برمیگرده به اون جهالت دینی، جهالتی که با هنر، جهالتی که با کار هنری و خلاقیت های هنری انسان در تضاد هست. در کل طالبان موجوداتی هستند که تاریخ نخواندن، فلسفه نخواندن، به انگیزه های انسان ها آشنا نیستند.
صحبت های ویدا ساغری فعال مدنی اهل افغانستان رو شنیدید در مورد از بین بردن فرهنگ افغانستان توسط طالبان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عربستان سعودی به دنبال حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات نفت و گاز این کشور اعلام کرد که مسئولیتی در زمینه جبران کمبود نفت در بازارهای جهانی ندارد. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران شامگاه شنبه یک پالایشگاه نفت و گاز عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. در پی این اقدام قیمت نفت برنت در روز دوشنبه با 6% افزایش به 114 دلار در هر بشکه رسید. ائتلاف عربی به رهبری عربستان اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این حملات توسط موشک‌های کروز و پهپادهای ساخت ایران انجام شده. خبرگزاری رویترز می‌نویسد تلاش آمریکا برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران و ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان دولت ریاض را ناامید کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان می‌گوید که حملات حوثی‌ها توانایی عربستان برای عمل به تعهدات خود در زمینه صادرات نفت را تحت تاثیر قرار داده است. و در یک خبر کوتاه، یک سرباز در روز اول فروردین در پادگانی در شهر دیلوم استان بوشهر 4 سرباز دیگر را کشت. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودین. نوروز مبارک.